بسم الله الرحمن الرحیم. ذیل سند روایت عبدالله ابن ابی یعفور ما به حواشی نسبتا مفصلی در مباحث رجالی پرداختیم و بعد از اون که به احمد ابن محمد ابن یحیی العطار پرداخته شد و مباحث متعددی هم در خصوص خود شخص احمد هم در قواعد عامه‌ای که در باب رجال وجود داره پرداخته شد، رسیدیم به شخصیت دیگری که در این سند قرار داره و از شخصیت‌های بسیار مهم تاریخ حدیث شیعه هم هست، به نام محمد ابن خالد برقی. اینم دومین شخصی بود که در سلسله این سند صدوق در من لا یحضر برای روایت عبدالله ابن ابی یعفور قرار گرفته بود و محل بحث بود. پرونده بحث را ملاحظه کردید که محمد ابن خالد برقی از رجال مهم و از خاندان مهم بوده و دارای احادیث بسیار وسیع و گسترده است و نظراتی هم که در باب ایشون بود ملاحظه کردید. عمده آن بود که در خصوص محمد ابن خالد برقی اقوال رجالیین ما، رجالیین متقدم ما، متعارض بود. از یک سو مرحوم نجاشی ایشون را تضعیف کرده بود با بیان اینکه ضعیف فی الحدیث، و از سوی دیگر شیخ ایشان را توثیق کرده بود و تعارض این دو اگر در وضع عادی بود موجب یا تساقط میشد یا تقدم نجاشی بر شیخ، که در هر دو صورت نتیجه تضعیف و کنار گذاشتن محمد ابن خالد برقی می شود. اما در مقابل این نظر که تقدم نجاشی بر شیخ یا تعارض و تساقط و در نتیجه عدم اعتماد بود، نظریه دیگری است که توثیق می کنه محمد ابن خالد برقی را و قائلان به این نظریه کم نیستن، از جمله مرحوم آقای خویی است. گفتیم این نظریه دوم که توثیق میکنه بر چه بنیادی استواره؟ در جلسه قبل عرض شد که از دو طریق مهم میشود نظریه توثیق را بر کرسی نشاند. راه اول و مسلک اول آن است که این تضعیف نجاشی را تفسیری بکنیم که از آن تضعیف بیرون نیاید و نتواند مقابله و معارضه بکنه با فرمایش مرحوم شیخ و توثیقی که در باب محمد ابن خالده. این یک راه بود و مسلک بود که این را ملاحظه کردید. گفته شده بود که این ضعیف فی الحدیث، این تضعیف مطلق نیست، این تضعیف مقیده، و تضعیف مقیدم در اینجا مقصود آن است که ایشون از ضعفا نقل میکرده. ضعیف فی الحدیث مقصود یکی از این دو چیزه، یا اینه که از ضعفا نقل میکرده یا اینکه محتواهایی که نقل میکنه دچار یک اشکالی است. این تفسیری است که میشه برای ضعیف فی الحدیث به عمل آورد. اینا رو البته گفته بودیم، حالا تکرار با یک کمی تغییر بیان داره. پس تضعیف نجاشی اولا مقیده و این تضعیف مقیدم تفسیرش یکی از این دو احتمالی است که میگیم، به نحو مانعت الخلوف، یا مقصود از ضعیف فی الحدیث اینه که یروی عن الضعفا، یا اینه که مقصود از این اینه که در محتوای حدیثش مثلا غلو یک مطالبی و مسائلی در اون محتواهای احادیث منقوله ایشان است که خالی از ضعف نیست. به این شکل این تضعیف مرحوم نجاشی اون وقت سقوط میکنه، برای اینکه یا اینه که میگیم که مقصود ایشون اینه که از ضعفا نقل میکنه، بله حالا این اشکال هم باشه، ولی مورد به مورد باید ببینیم از ضعیف نقل کرده نکرده. اگر هم مقصود غلو و امثال اینها باشه که اونم محل بحثه که حالا غلو یعنی چی و اینها، و الان هم محتواهایی که محمد بن خالد برقی در باب امامت و اینا نقل کرده اونم چیزای عجیب غریبی در کلمات ایشون نیست دیگه، دیگه بالاتر از این نیست که تو احادیث متعددی که در ذیل آیه تبیانا لکل شی بود حضرت میفرمود من به همه اخبار عالم و آسمان و زمین احاطه دارم مثل که به کف دستم احاطه دارم، به تمام اخبار ما فی السماء و الارض و ما بینهما و چی و چی و چی دارم اونطور که بر کف دستم احاطه دارم، که راوی یه مقدار تعجب میکنه از آدم فرماد که تبیانا لکل شی، و ما قرآن رو میدونیم، قرآن رو که میدونیم یعنی همه چیز رو میدونیم، و امثال اینها در باب علم و قدرت و توانایی ائمه اونقدر مطالب بلندی هست که حالا محمد بن خالد برقی هم احیانا از همین قبیل مطالب آورده که اینا از دید ما غلوی نیست. بنابراین نه روایته عن الضعفاء میتواند شخص را از توثیق بیرون ببره، از وثاقت خارج بکنه، و نه احتواء کلام محمد بن خالد و روایات او بر اموری در شأن ائمه که احیانا در روایات او دیده میشود چیزی است که ما اون را غلو بدانیم. بله ممکنه در یه زمانی بعضی اون را غلو میدونستن، الا به این سادگی نیست که بگیم غلو است و شخص از وثاقت خارج میشه. پس منشأ تضعیف را اگر ما پیدا بکنیم باید به اون مناشأ توجه بکنیم، ببینیم اینا واقعا موجب سقوط شخص و ضعف و قدح او میشه نمیشه. اینجا هم ضعیفان فی الحدیث یعنی یکی از این دوتا مسئله، و هیچ یک از این دو مسئله موجب ضعف شخص از نگاه ما نمیشه، بقیه سند هم که همه درست است. و این یک وجه بود که این وجه علی رغم این که حالا مرحوم آقای خویی به اون ملتزم شدن و علی رغم این که وجهی هم نیست که به سادگی هم بگیم نه، اما عرض ما این بود که در این حال نمیشود خیلی اطمینان پیدا کرد به این که ضعیفان فی الحدیث یعنی همین و با این منشأش هم ایناست و با این ترتیب ضعیفان فی الحدیث رو ما بذاریم کنار. علتش این است که عرض شود که درسته که مرحوم نجاشی دو سه جور تعبیر در ضعف داره، گاهی ضعیفون میگه، جاهایی هم ضعیفون فی الحدیث فرموده که طور که آقای پور اکبر جمع کردن برای من فرستادن افش ده جا مثلا اینجوره، بله حدود مثلا ده مورد هست در رجال نجاشی که داره ضعیفون فی الحدیث، و این ضعیفون فی الحدیث یه مقدار رقیق تر است از اونجایی که میگه ضعیفون، و وقتی که میگه ضعیفون دیگه ظهورش قوی تره در اینی که نمیشه به این اعتماد کرد، اما مقید که میکنه به اون حدت و شدت نیست، یه مقدار رقیق تره. ولی در این حال باید به بعضی نکات در اینجا توجه کرد. یک نکته این که عرض شود که اصل اون چه که ما در اعتماد به روات نیاز داریم اینه که در حدیث وثاقت داشته باشه. وقتی میگه ضعیفون فی الحدیث معلوم میشه که در مقام نقلش و چنها یک اشکالاتی وجود داشته، و همین کافیه برای اینکه شخص بشه ضعیف و غیر قابل اعتماد. این اولا. ثانیا این که اصل در عرصبت که این توثیقات و تضعیفات اینه که خبرهای انحسن باشه، یعنی داره انحسن، نه اینکه حالا یه اجتهادی کرده است، نه انحسن داره خبر میده که این در نقلش یک اشکالیه. اینم ثانیا. ثالثا که این ضعیفون فی الحدیث ها را در خود نجاشی هم، حالا این زحمت رو ایشون کشیدن، ما بر اساس اون دیدیم ضعیفون فی الحدیث هایی هم که در نجاشی آمده، این حدود 10 موردی که الان ایشون زحمتش رو کشیدن دوباره بنده هم فرستادن، اگر کسی اینها رو ببینه غالبا اینا در مورد آدم های ضعیفه، یعنی آدم هایی هستن که حتی بعضیشون شیخ هم تضعیف کرده و اصلا اعتمادی بهشون نمیشه. غالبا این ضعیفون فی الحدیثاش شبیه همون ضعیفونه، یعنی در مورد، حالا من شاید همش رو بگیم سخته، حالا همش رو بگیم، ولی در حدی که حافظه ای اینا رو نگاه میکردم و مرور میکردم، معمولا اینطوره ضعیفون فی الحدیثای نجاشی در مورد آدم هاییست که ضعیفن واقعا، و حتی بعضیشون شیخ هم تضعیف کرده، بعضیشون هم حالا شیخ ساکته. اینجور نیست که بگیم ضعیفون فی الحدیث، اگه 4 جا 5 جا 6 جا میدیدیم که مرحوم نجاشی گفته ضعیفون فی الحدیث، ولی در این حال آدم ثقه ای بود، فقط به خاطر اینکه یروی عن ضعفا یا غلو یا بعضی این جهات خاص گفته بود ضعیفون فی الحدیث، آدم اینجا میگفت که ضعیفون فی الحدیثش، یعنی یه گیر اینجوری داره که اونم قابل رفعه، ولی خودش مشکلی نداره. این نیست. وقتی که نظائر این روات را ببینیم که مرحوم نجاشی همین جمله ضعیفون فی الحدیث در بابش اومده، می‌بینیم غالبا اینطور نیست. چندین موردش اینه که ضعیفون فی الحدیث کذابون و زاون، نمیدونم چی، از این چند موردش اینطوریه که همراهی با اونه، و یکی دو موردشه که یکیش محمد بن خالده که حالا میگه که کان حسن المعرفه ادیبن مثلا امثال اینها، ولی ضعیفن فی الحدیث غالبا در مواردی است که شخص وثاقت نداره، اصلا از راه دیگه هم وثاقتش ثابت نشده تا حتی تعارض هم بکنه. اینم از یک جهت. از یک جهت این نکته هم را ایشون دارن، نکته خوبیه. ما جایی هم پیدا نکردیم که عرض شود که یه جایی بگه که ثقتون ولیکن ضعیفون فی الحدیث. اگه یه جایی اینجور تعبیری هم بود، باز یه کمی آدم را مطمئن‌تر میکرد که این ضعیفون فی الحدیث با وثاقت جه قابل جمعه. این هم مطلقا نداریم، این که روشنه در نجاشی اصلا اینجور جایی نیست. ایشون هم حالا در آورده موارد را، ولی یعنی فحصی هم کرده، ولی بدون اونم آدم تقریبا مطمئن بودیم که جایی که نجاشی بگین ثقتون ولیکن مثلا ضعیفون فی الحدیث، اینجور چیزی ما نداریم. که اگه اینجور چیزی هم بود یه مقدار آدم مطمئن تر میکرد که این ضعیفون فی الحدیث نمیخواد بگه خودش غیر قابل اعتماده. در حالی که در حالی که اون طرفش هم هست، اون به عکسش داریم، مواردی داره که میگه ثقتون ولیکن یروی عن ضعفا، یعنی در حالی که روایت عن ضعفا داره، یا حتی غلو و باید داشته باشیم، حالا شما تو کلمات نبود، اونم داریم یه جایی که میگه مثلا یک حرفای غلوی ازش نقش شده، یا احیانا غیر از این دوتا بعضی اشکالات دیگه گاهی میگیره برای راوی، ولی در این حال میگه ثقتون ولیکن یروی عن ضعفا، یا فی کلامهی مثلا کذا، یعنی گاهی هست که میگه ثقه است، در این حال یه اشکالاتی هم براش برمیشماره. این وقتی که این چند تا چیزو کنار هم بگذاریم، اولا اصل در تضعیف و اینها اینو که انحسنه، و این نیست که حالا بخواد اجتهادی بگه به خاطر اینو اینو، انحسنه. این اولا. ثانیا همه اون مواردی که داره ضعیفون فی الحدیث، واقعا یا حالا اکثر موارد ضعیفون فی الحدیث یعنی ضعفه، یعنی مواردی است که کسی دیگه نیومده توثیقشون بکنه. ثالثاً اون جایی ما نداریم که بگه ثقتون ولیکن این اشکال درشه. اینم از یک جهت. و عرض شود که چه فرمودی شما؟
عرض شده رو تقیی کن به حدیثون دلیل
این علتش اینه که ضعیفون فی الحدیث اتفاقا، حالا من میخوام بگم یک کمی اصلا مبالغه داره در تضعیفش، میخواد بگه که این آقا علی رغم اینکه شخصیت بزرگی بوده، مطالب خوبی داره، جایگاه مهمی داره، ولی در حدیث و نقلش اشکاله. این یک کمی این نکته که میخواستم عرض بکنم این بود که یک مقداری ممکنه کسی بگه این ضعیفون فی الحدیث ابلغ و آکد در تضعیف روایی شخصه، یعنی میخواد بگه نمیگم ضعیفون من جمیع الجهات، ولی در این کار یک اشکالاتی درش وجود داره که نمیشه اعتماد کرد. اتفاقا ممکنه بگه کسی که ضعیفون فی الحدیث ابلغ و آکد در تضعیف شخصه، برای اینکه علی رغم اهمیتش و بزرگیش و حسن المعرفه و الادب و کذا و کذا، در این حال ضعیفون فی الحدیث. غالبا هم اون جایی که ضعیفون فی الحدیث داره، غالبا اینطوره که در مورد کسی است که میگه چقدر کتاب داره، چقدر چی داره، صحیح ناست. حالا اینم به عنوان یک شاهده، اینا هیچ کدوم دلیل نهایی نیست. اینا رو که آدم کنار هم بگذاره، واقعش این که بیاد از تضعیف نجاشی دست برداره و توجیهی درست بکنه که تضعیف رو بذاره کنار، این واقعا مشکله. به این سادگی این راه باز نیست. این چیزیست که ما قبلا هم سابقا میگفتیم، حالا یه مقدار البته جامعه تر و پخته تر عرض شد. اون دیگه بحثیه که جای خودش دیگه، حالا مفروض اونه. بله، همینجا بحث کردیم پارسال دیگه، ما گفتیم که بعضی کلا این را حدسی میدونن، بعضی حسی میدونن، ما قائل به نوعی تفصیل بودیم، ولی در کسانی مثل محمد بن خالد برقی حتما میتونه انحسن باشه، چون شخصیت شناخته شده یه فضای حسی را میتونه نقل بکنه. این در عین این که ما الان اون احتمالی که آقای خویی میگه یا بعضی دیگه گفتن در تفسیر کلام نجاشی نفی نمی کنیم، ولی میگیم ظاهر کلام اینه، ولی در حدی احتمال اون باقی میمونه، ولی به این شکل بخواد این بحث رو کلن بگذاریم کنار و فرمایش نجاشی رو نادیده بگیریم یه مقدار دشواره. این وجه اول بود که گفته بودیم، به متا امروز تکمیل شد. وجه و مسلک دوم برای این کنار گذاشتن تضعیف نجاشی این بود که ارشاد که با قطع نظر از حالا این کلام نجاشی اونها، ما وقتی که و این بحث‌های درون متنی و قرائنی که در کلمات خود نجاشی و ارجاعش به اون حرف‌های قضائریون ها طی بکنیم، نه، از این منظر برون متنی و کلان هم که نگاه بکنیم، این ثقتون این ضعیفون فی الحدیث رو باید بذاریم کنار. این مسلک دوم نگاه کلان برون متنیه، بر اساس اینکه اون روز هم اشاره کردیم، در بعضی مقالات هم اومده که میتونید اون مقالات هم رو ملاحظه بکنید، و اون اینه که دو مسلک در اعتماد بر اخبار و روایات بود در تاریخ حدیث شیعه. در قوم هم این دو در قوم اون زمان هم این دو مسلک وجود داشته. یک مسلکی که بر روات و وثاقت اونها تأکید می‌کرده و برای پذیرش روایت زنجیره روات را مهم می‌شمرده و احوال روات را معین میکرده، بر اساس اون میگفته که این روایت آری یا نه. در مقابل این نظریه و مسلک و ممشای دیگری بوده که اینقدر مقید به زنجیره سند و روات نبوده، بلکه به محتوا میاندیشیده و به قرائن، اینقدر خود را اسیر این که این 5 نفر، این 10 نفر، این 4 نفر ثقتون او ضعیفون نمی کرده، بلکه خبر را با مجموعه قرائن معتبر می دانسته. احیانا به خاطر اینکه اصلا حجیت خبر واحد رو قبول نداشته، خبر رو خبر محفوف به قرائن رو میپذیرفته، یا اگر اونم رو قبول داشته میگفته در کنار اون خبر با قرائن هم میشه اعتماد کرد، که حالا ما معمولا این دومی میگیم، میگم هم خبر واحد حجته، هم در این حال خبر ثقه حجته، هم خبری که با قرائنی همراه باشه ولو حالا خبر ثقه نباشه، هر دو رو حجت میدونیم. منتها در این دومی سختگیرانه است البته. خب این دو نگاه و دو رویکرد بوده، رویکرد سندگرا و اصالت سند در حجیت اخبار و این که باید سند رو دید و وثاقت و ضعفش رو مشخص کرد و گفت که آری یا نه، و رویکرد دوم که رویکرد قرینه‌گرا و شواهد محوره، میگه خبر رو باید با شواهد سنجید تا بگیم معتبر یا نه. حالا ممکنه که زنجیره سند همه آدمای موثق باشند ولی قرائن جمع نباشه که آدم بتونه اعتماد بکنه، ممکنه به عکس باشه، همشون آدمایی باشن که گفتن ضعیفن ولی در این حال ما با قرائنی میتوانیم به اطمینان برسیم که این متن و محتوا و مطلب درسته، ما اعتماد میکنیم. این رویکرد دومه. و در قوم اون زمان همین دو رویکرد وجود داشته، یه رویکرد احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی و من تبع که ظاهرن حداقل در یک برهه‌ای در اون عصر جو غالب بوده، که اینها هم سختگیرتر بودند و بیشتر هم همین به زنجیره سند و اینها اعتماد میکردن و خیلی اخبار ضعاف رو میذاشتن کنار. و رویکرد دومی که رویکرد قرائن و شواهد بوده و اینکه اینقدر مقید به ثقه و ضعیفان نبوده، که در این رویکرد هم محمد ابن خالد برقی در این زمره این صاحبان رویکرد دوم قرار داشته، هم فرزندش احمد ابن محمد ابن خالد برقی در این زمره بوده که یک بار هم احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی ایشون از قم بیرون کرد و بعد هم البته پشیمان شد و برش گردوند و در تشییع جنازه‌اش هم پا برهنه رفت و هم اشک می‌ریخت به خاطر اون جفایی که در حق اون دوست و رفیقش عمل آورده بود. اینا رویکرد مقابل اون رویکرد بود. و حالا گفته میشه که با توجه به اینها وقتی کسی احوال محمد ابن خالد برقی رو ببینه، شخصیت او، خاندان او، کثرت روایات او و مجموعه قرائن و شواهدی که پیرامون او هست، مطمئن میشه که اشکالی در او نیست. و اگر نجاشی گفته است ضعیف فی الحدیث، بیشتر همین نگاهش به اون بحث کلی و کلانه، یعنی در واقع میخواد بگه که ایشو از اونا نیست که مقید به این توثیق و تضعیف های رجالی باشه، فراتر از این میره و به شواهد و قرائن و امثال اینها مراجعه میکنه و از این جهت در واقع تضعیف نجاشی رو برمیگردونیم به یه اختلاف مسلکی کلان. و خب در اون اختلاف مسلکی کلان که دو روی کرد بوده، هیچ کدوم مقصر نبودن، اونا یه دلایلی برای خودشون داشتن، اینا هم یه دلایلی برای خودشون داشتن، همشون هم آدم های معتبر و درست و حسابی بودن. اون تا خب کسانی که به اون روی کرد تمایل دارن طبعا این دومی ها را به نحوی مشکل دار میدونن و این بیان دیگری است که میتواند تضعیف نجاشی را ترقیق بکنه و از اعتبار ساقط بکنه. اینم وجه دومی بود که اون روزم عرض کردیم. این وجه دومم علارغم این که لهو وجهون و بالاخره یک نظر چون قابل توجهی است، اما در این حال این که ما بگوییم که تضعیف نجاشی بر اساس این است که محمد ابن خالد در زمره صاحبان رویکرد دوم بوده و به این دلیل فقط داره میگه ضعیفون فی الحدیث، اینم یه مقدار جرأت میخواد که ضعیفون فی الحدیث مرحوم نجاشی رو بگیم فقط وجهش این بوده و بعدم بگیم هیچ چی پس این تضعیفون. دلیل این مسئله اینه که اولا در این که حالا نجاشی در میانه این دوتا روی کرد بگیم که طرفدار پروپا قرص اون روی کرده اوله و با صاحبان روی کرده دوم مثلا مواجهه و مقابله داره، این حالا خیلی واضح نیست، جای کار بیشتری هم هست ولی خیلی واضح نیست. و ثانیاً مواردی ما در نجاشی میتوانیم پیدا بکنیم که آدمهایی که در زمره همون صاحبان روی کرده دومن ولی نجاشی توصیق کرده، این خیلی نکته مهمیه. حالا اون مقاله هم که نمیشه اینا رو بهش توجه نکردن دیگه، تو مقاله خود همین احمد ابن محمد ابن خالد برقی پسر ایشون، این شاهد جالبش اینه، فرزند محمد ابن خالد برقی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی که از قوم بیرونش کردن به خاطر اینکه اون قصه ها اونها، همین آقا نجاشی همین رو به گمانم توصیق کرده. نجاشی همین فرزندش که شناخته تر بوده است در این روی کرده دوم مورد توصیق قرار گرفته. و داریم ما کسانی که از همین روی کرده دوم برخوردار بودند اما نجاشی اونا رو توصیق کرده. این نیست که متر نجاشی اینجا این بوده که اگه کسی میرفت روی کرده دوم قائل میشد دیگه میگفت که این ضعیفون فی الحدیث. نه، ما کسانی داریم که صاحب این روی کرده دوم بودند ولی نجاشی اونا رو توصیق کرده. و یا این کما اینکه اون طرفشان خب زیاد داریم که این روی کرده نداشتن، روی کرده اولو داشتن، در این حال نجاشی اونا رو توصیق نکرده، حالا تضعیف کرده نمیدونم ولی توصیق نکرده. کان ثقتن فی نفسه یروی عن ضعفا و یعتمد علی المراسی. این پسره ولی درباره پدر میگه ضعیفون فی الحدیث یروی عن ضعفا. اگر اعتبارش مثل پسر بود این پسر و پدرم رو با هم داره میبینه او دیگه، این پسر و پدر خیلی به هم خب، راجع به پدرم میگفت که کان ثقتن فی نفسه یروی عن ضعفا، راجع به پسر گفته ثقتن فی نفسه یروی عن ضعفا، حسن المعرفه و چی و همسال اینا. بله، حالا یروی عن ضعفاش غزاری اونا بعد جای دیگه نقل کردم. بله، اون وقت این شاهد چی میشه؟
شاهد این میشه که اگر این که عمده روایت ضعیفش از پدر بوده سره است، چطور میشه اون خود اون فرد بلاخره هم یک میداره؟
بله، اون دیگه میگه بلاخره خودش ثقتون فی الحدیث.
این روایت موجب ضعف محمد، خب در مورد احمد هم بله همین روایت موجب ضعف.
یعنی اینا والا ممکنه، یعنی بله ممکنه، این نکته شما ممکنه بله، که اگر صرف این بود بود اونم رو بگه که ضعیفون فی الحدیث. بله اینم نکته خوبی است. این شواهد نشون میده که به این سادگی که حالا آقای خویی و برخی آمدن تضعیف نجاشی رو گفتن که یعنی اونو یا اونو اینها، یا این صاحب این مقاله ای که ایشون برای ما فرستادند و میگوید و تقویت میکنه که تضعیف نجاشی به خاطر تفاوت روی کرده این آقایون با اون روی کرده غالب بر فضای قوم بوده و احیانا بر روات بوده به خاطر اینه، اینا واقعا وجهی نداره، نمیشه خیلی به این شکل کرد. بنابراین علی رغم این که شواهد متعددی درباره احمد ابن محمد و خالد برقی وجود داره برای اینکه آدم اعتماد بکنه، علی رغم این در این حال به این سادگی هم نمیشه از این تضعیف دست برداشت. بله، شواهدی هم که درباره برای اعتماد بر احمد ابن محمد بر محمد ابن خالد برقی وجود داره اونام کم نیست. این که روایاتش زیاد هست، این که جایگاه خود و خانواده‌اش جایگاه مهمی بوده، این که روایاتش در کتب اربعه نقل شده، این خودش در اصول کافی اینا همه اینا نقل کردن ازش، اینا همه وزن محمد بن خالد رو بالا میاره. ولی بالاخره اینا یک طرف مثل توصیق شیخ و یک طرف هم حرف نجاشیه که به این سادگی نمیشه کنارش گذاشت. نمیگیم شواهد محمد بن خالد برقی کمه، نه اگر واقعا نه نجاشی نه شیخ هیچ کدوم توثیق نکرده بودن، این شواهد رو ما جمع میکردیم میگفتیم محمد خالد برقی ثقتون. ولی حالا که یکی میگه ضعیفون یکی و ضعیفون هم رو نمیشد همینجوری آبکی تفسیرش کرد، نه ضعیفون بار داشت، این در مقابل اونا با هم یک نوع مقابله ای دارن، نمیشود به نتیجه خیلی واضحی در اینجا رسید. نه شواهد هم خودش مقابل همینه، مقابل اون تضعیف نجاشیه، در حدی نیست که آدم به اطمینانی برسونه و به یک کلام نجاشی هیچی. چرا ممکنه، ممکنه که اینا برسن. بله حالا ممکنه نه چی حل میشه؟ ببین مشکل ما اینه که این ضعیفونی که نجاشی میگه دا، این ضعیفون نجاشی رو نمیشه به این سادگی آدم توجیه بکنه بگه بذار کنار برو. یعنی همین نجاشی که برای پسر او میگه که کان ثقتن فی نفسه و آدم های معتبر شناخته شده ای هم بودن، نجاشی هم میفهمیده که این حرفش یعنی چی، داره درباره محمد خالد میگه ولی در این حال میگه ضعیفون فی الحدیث. این سخته، یعنی میخوام بگیم شناخت همه اون شواهدی که ما میاریم و به یه معنا شواهد ضعف میشه، یعنی تقویت میکنه تضعیف نجاشی رو. یه آدم شناخته شده با این وضع روایاتش احادیثش اینا نجاشی میدونسته که نجاشی آدم متزلعی بوده، ولی با این دل و جرأت میگه ضعیفون فی الحدیث، به این سادگی نمیشه از این گذشت. یه چیزی هم بگم برای اینکه یه مقدار استیحاشتون رو کم بکنه، ممکنه کسی بگه انقلتی بزنه که آقا محمد ابن خالد برقی که حالا اینایی که آقای اینجا گفتن ما که نمیدونیم کدوم درست میگن، ولی از 5600 تا حدیث کمتر نداره، حالا تا 1000 خورده ای تو محمد ابن خالد برقی، نه نه تو محمد هم اختلاف بود، محمد خالد برقی چقدر باید داره؟ حالا شاید من اشتباه میگم، حالا محمد ابن خالد چقدر داره؟ پس تو این اختلافی نه و من اشتباه کردم ببخشید، حالا البته اختلافی شما سر جاش محفوظ های وقتی و دیگه همین اختلاف تو همینه دیگه، ما به همین اندازه فعلا نمیخوام بگیم خیلی حالا به کتککاری که نرسیده همینه از جهات که حالا محمد خالد برقی مثلا 1000 خورده روایت داره، حالا ما اگر ایشونو بگیم که این نظریه که جمعی با آن تمایل دارن ما هم تقریبا اون رو ترجیح دادیم که نمیشود اعتماد کرد، چنانچه این رو بگیم چی میشه تکلیف 1000 خورده روایت؟ سخته، اونم روایاتی که تو کافی اومده جای دیگه اومده. اونی که باید استیحاش اینجا رو کم میکنه اینه که این روایاتی که محمد خالد برقی، مزامینی که در روایات محمد خالد برقی اومده در خیلی از ابواب روایات دیگر داره و در خیلی از روایات سند دیگر داره. اینجور نیست که اگه محمد خالد و شما درش یک تشکیکی کردید یه دفعه 1500 روایت فرو بریزه، فوقش حالا 50 تا 100 تا مثلا یه همچین چیزی میشه، ولی غالب روایات ما در ابواب مزامینی داره که روایات دیگر هم با اصل نداره یا یک روایت چند تا سند داره. اینجور نیست که خیلی لطمه ای به بحث بزنه در حد خیلی کلام، چرا مؤثره در بحث ولی نه در حدی که خیلی لطمه بزنه. این نکته هم رو همه جا با توجه داشت، البته آمار و ارقام میخواد اینا دیگه، و حالا با این ابزار هایی که امروزه راحت هم میشه به دست آورد دیگه، متا یه وقتی میخواد کسی این 1000 تا روایت رو ببینه که بود و نبود محمد چقدر اثر میذاره در این ابواب فقهی. به نظر میاد که اونم جواب این شما اینه که اونجور نیست که خیلی کلان باشه این تأثیر و تخریب بکنه. اینم از این مسئله. فردا همون سند شیخ رم یه مطلبی راجبش هست و نه یک بحث دیگه راجع به این سند داریم که تبدیل سند، البته خیلی گذرا عبور میکنیم، یه بحثم در سند شیخ داریم که محمد ابن موسای همدانی است.